اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. هلن خرم‌نیا هستم با خبرهای رادیو سلامت. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از تولید داخلی 40% از تجهیزات پزشکی خبر داد. دکتر عین‌اللهی همچنین درباره تولید 99% داروها در کشور توضیح داد.
دارو ببینید، ما الان دارو آمارمون 99% داروهای کشوره، ولی این 99% یه مدار ما رو گول میزنه. به چه دلیل؟ به دلیلی که مواد اولیه شما تولید نمی کنیم و مواد اولیه عمدتا وارداتیه و ما وقتی میتونیم موفق باشیم که مواد اولیه‌اش رو هم تولید کنیم. الان دارو رو مواد اولیه رو میگیرن، بعد روش فلنفولات انجام میدن، به شکل قرص در میارن، به شکل آمپول در میارن و میگن ما تولید داخلی 99% داریم. ولی ما در صورت این کار انجام میدیم که بتونیم که مواد اولیه رو انجام بدیم. در ارتباط تجهیزات 40% تجهیزات رو داخل تولید میکنیم، ولی این وضعیت با تغییر پیدا کنه.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند با استفاده از مواد زیست سازگار پانسمان‌های نوین برای ترمیم انواع زخم‌ها تولید کنند. در این محصولات از مواد خاص استفاده شده که با قرار گرفتن بر روی زخم فرایند بهبود را با کیفیت بهتر فراهم می‌کند.
پانسمان پیشرفته به ماده زیست سازگار پوشاننده زخم و جراحت ناشی از برش، کوفتگی و سوختگی گفته می شود. گروهی از متخصصان دانش زیست فناوری پزشکی در قالب یک شرکت دانش بنیان در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک به دنبال فناوری های جدید در حوزه پانسمان های پیشرفته هستند. حسین اللهقانی مدیر تولید:
ما قبلا شرکت وارد کننده بودیم در حوزه مراقبت، مدیریت و درمان زخم و ما این نیاز رو احساس کردیم که بریم تو حوزه تولید که بتونیم یه قدمی در حوزه مراقبت، مدیریت و درمان زخم برداریم.
محمد تقی برجیان عضو هیئت مدیره:
داخل این زیر ساخت ما یک ساختاری چند لایه‌ای تعبیه کردیم که باعث میشه که مواد مغذی از یک طرف پانسمان به صورت آهسته در طول مدت زمان به داخل زخم انتقال پیدا بکنه و از طرف دیگه مواد داخل زخم شامل عفونت‌ها و اگزودای زخم به سمت داخل پانسمان هدایت بشه و این تو طول زمان اتفاق میفته.
این شرکت در صدد نوآوری‌های بیشتر در پانسمان‌های جدید خود است، به صورتی که نمونه خارجی برای آن وجود ندارد. مهرداد رادمهر مدیر عامل:
محصولات درمان زخم تو 3 تا قالب مختلف دارن تولید میشن. هیدروژل‌ها، محصولات جاذب و محصولات دارای مواد افزودنی. ما اومدیم توی این محصول خاص خودمون که هیچ نمونه‌ای تو دنیا با این فرمولاسیون براش وجود نداره، اومدیم این 3 بخش محصولات رو با هم مرج کردیم و اینها رو با هم یکی کردیم. افرادی که زخم‌های عروقی و شریانی دارن، افرادی که زخم‌های پای دیابتیک دارن، زخم‌های تروما یا حاد و مزمن کاربرد داره و میتونن استفاده بکنن.
محمد تقی برجیان عضو هیئت مدیره:
ما یک سری مواد اولیه خیلی زیست‌سازگار و سالم استفاده کردیم و بیشتر تکنولوژیمون به خاطر اون دانش فنی بوده که این محصولات به شکلهای داربست کنار هم قرار گرفتن و تونستن که این اثرات رو داشته باشن.
محصولات این شرکت به لحاظ قیمت مقرون به صرفه هستند. مهرداد رادمهر مدیر عامل:
این محصول با ارزیابی که با محصولات و برندهای مشابه خارجیش انجام دادیم تونسته کیفیت درمان زخم رو افزایش بده و از نظر قیمت هم تقریبا 1/3 قیمت محصول خارجی در میاد.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه رسا سلامت arvand.ir مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 18 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با دیروز 4 نفر کمتر شده است. همچنین در 24 ساعت گذشته 713 بیمار جدید شناسایی شدند که در مقایسه با دیروز 79 نفر بیشتر است. 737 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 هم در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان ها بستری هستند. مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 155,496,263 دوز رسید. بیش از 70,000 نفر در جهان در شبانه روز گذشته به کرونا مبتلا شدند و 514 نفر بر اثر آن جان باختند. بیشترین شمار قربانیان در این مدت با 302 فوتی در اروپا ثبت شد. بیش از 30,000 ابتلای جدید هم در اروپا به ثبت رسید. در این مدت در آلمان 125 نفر و در فرانسه 69 نفر بر اثر کرونا جان باختند. آمریکا و ژاپن هم به ترتیب 51 و 43 فوتی کرونا را ثبت کردند. رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به تاثیرگذاری فراوان رادیوداروهای تشخیصی و درمانی تولید شده به دست متخصصان سازمان انرژی اتمی گفت هدف گذاری در سال 1402 برای افزایش دقت تشخیص و توسعه رادیوداروهای درمانی خواهد بود. آقای اسلامی:
ما در سال آینده داروهای درمانیمون بیش از تشخیصی خواهد شد، به ویژه که شما مستظر باشید مردم عزیز ما بدون اصلا عمر تولید رادیو داروهای درمانی به کمتر از 10 سال، یعنی کاملا جدیده و ما نسبت به دنیا در همتراز هستیم با کشورهای پیشرفته، چه بسا اونها با مشارکت همدیگه کار میکنن، ما به تنهایی تولید میکنیم.
یافته‌های جدید محققان نشان می‌دهد نوعی از اسید چرب امگا 3 بر سلامت بینایی مؤثر است. پژوهشگران دانشگاه شیکاگو در مطالعه روی موش‌ها دریافتند شکلی از اسید چرب امگا 3 می‌توانند توسط شبکه جذب شود و به بهبود بینایی کمک کند. به گفته محققان این طرح، بسیاری از بیماران مبتلا به آلزایمر و دیابت دچار اختلالات شدیدی در بینایی می‌شوند که استفاده از این مکمل می‌تواند به آنها کمک کند. نتایج یک پژوهش در مرکز نظرسنجی اجتماعی جوانان چین نشان می‌دهد 89% مردم بدون گوشی تلفن همراه احساس بیقراری و نگرانی می‌کنند. بر اساس این نظرسنجی حدود 65% از این افراد نیز گفتند اگر گوشی تلفن همراه آنها کنارشان نباشد نمی‌توانند روی مسائل متمرکز شوند. مدیران این مرکز نظرسنجی می‌گویند در ابتدا مردم برای کاهش تنش‌ها و لذت بردن از گوشی تلفن همراه خود استفاده می‌کردند، اما حالا استفاده زیاد از آن باعث بروز مشکلات حواس پرتی و روحی و روانی شده است. چند روز گذشته نیز مارتین کوپر که به پدر تلفن همراه معروف است، از استفاده بیش از حد برخی افراد از تلفن همراه انتقاد کرد و گفت از اینکه می‌بیند برخی حتی هنگام عبور از عرض خیابان در حال استفاده از گوشی هستند، شوکه می‌شود. وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان اعلام کرد سرطان سومین عامل مرگ و میر در مناطق فلسطینی است. کارشناسان عامل افزایش سرطان‌ها را تخلیه پسماندهای سمی رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطینی می‌دانند.
گزارش‌ها از افزایش آمار مبتلایان به سرطان در مناطق فلسطینی حکایت دارد. مدیر مرکز آمار وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطین:
احصائیات سرطان،
آمار سرطان 10 سال گذشته در هر 100,000 نفر حدود 56 بیمار بود، اما این آمار در سال گذشته 4 برابر شده است.
این زمین ها پیش از ساخت دیوار حائل در کرانه باختری پارکهای جنگلی بزرگی بود، اما از سال 1380 به بعد به محل تخلیه پسماند رژیم صهیونیستی تبدیل شده. مدیر آزمایشگاه دانشگاه بیرزیت:
بیشتر پسماندها صنعتی است. نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهد مواد بسیار خطرناکی در این زمین‌ها رها شده است.
رئیس شورای روستای شغبا:
اینجا زباله‌های بیمارستانی بسیار خطرناکی تخلیه می‌شود. حتی خاک‌هایی که اینجا تخلیه می‌شود منشأ نامعلومی دارد.
مرکز صهیونیستی بتسلیم در گزارشی اعلام کرد بیش از 15 کارخانه ایلی بازیافت پسماند در کرانه باختری ایجاد شده که 6 کارخانه آن پسماندهای خطرناکی را در فضای باز می سوزانند. کارشناس محیط زیست استان الخلیل:
اشغالگران زباله‌های ساختمانی و پسماندهای صنعتی مایع و جامد را در مناطق کشاورزی و مسکونی فلسطینی رها می کنند. این کار به طور سازمان یافته انجام می شود.
رژیم صهیونیستی مجتمع‌های صنعتی بزرگ را هم از داخل سرزمین‌های اشغالی به علت پسماندهای سمی به کرانه باختری منتقل کرده. اوضاع در غزه هم تعریفی ندارد. اداره آب غزه اعلام کرد منابع آبی نوار غزه با مشکل آلودگی 95% روبروست. کارشناس آب در غزه.
اشغالگران مواد ناشناخته‌ای برای آلوده کردن آب استفاده می‌کنند. درصد ابتلا به سرطان در نوار غزه بیشتر از میانگین دیگر مناطق جهان است.
روزنامه صهیونیستی هارتس نوشت بر اساس آرشیو ارتش اسرائیل، مسئولان بلندپایه اسرائیلی به طور سازمان یافته در آلوده کردن منابع آبی غزه و کرانه باختری از سال 1948 دست داشتند.
با تشکر از توجه و همراهیتان تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش. دانش. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام ما بر شما شنوندگان فرهیخته. از همین لحظه تا ساعت 23:40 برنامه زنده سپهر دانش رو به شما تقدیم میکنیم. رضا میلانی تهیه کننده، سید حمید رضا حسینی صدا بردار، حمید فروزنده هماهنگی، مرجان قندی آیتم ساز و من هم حسین سامی هم نشین شما در این محفل علمی پزشکی هستم. سپهر دانش برنامه از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت که به پشتوانه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور تهیه و پخش میشه. مخاطبین این برنامه همه شما شنوندگان رادیو، به ویژه دوستداران، دانش آموختگان و اهالی مطالعه در دانش پزشکی هستند. شماره پیامک برنامه ما 30102 و شماره پیامک روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30162 است. همینطور از طریق تلفن 3 رقمی سراسری 162 از همه جای ایران میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما صحبت کنید و نظرات ارزشمند خودتون رو در مورد برنامه ما به اونها منعکس کنید. در آغاز بخش های مختلف برنامه امشب رو به شما معرفی میکنیم. طراح پرسش برنامه امشب ما استاد عالی قدر جناب آقای دکتر رامین نیکنامی، متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری های گوارشی و کبد بزرگسالان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستند. و اما گفتگوی محوری برنامه امشب ما با استاد گرامی جناب آقای دکتر حسن آقاجانی، کاردیولوژیست و فلوشیپ اینترونشنال هست. آقای دکتر آقاجانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. در همین ارتباط کنکاش رو خواهید شنید. آقای دکتر انتظاری، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در مورد تغذیه و رژیم درمانی در سکته های قلبی صحبت میکنند و سپهر گفت رو هم با آقای دکتر جبار لطفی خواهیم بود، متخصص بیوشیمی بالینی، که در مورد یافته های علوم آزمایشگاهی در سکته های قلبی سخن خواهند گفت. آقای دکتر لطفی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. بسیار خوب، به سراغ بخش‌های اصلی برنامه امشب می‌ریم و طرح پرسش به روال معمول، همونطور که به اطلاعتون رسوندم، طرح پرسش امشب برنامه ما استاد عالی‌قدر جناب آقای دکتر رامین نیکنام، متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستند. از استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت خدمت استاد گرامی جناب آقای دکتر نیکنام سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم.
بنده هم سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر نیکنام، بی نهایت سپاسگزار هستیم که دعوت ما رو پذیرفتید و طرح پرسش برنامه امشب ما شدید. از جناب عالی درخواست دارم که پرسش رو بفرمایید، البته با صدایی کمی بلندتر.
امیدوارم صدامو خوب داشته باشید.
بله بله.
بیماری رو که معرفی میکنم، یک آقای 40 ساله هستش که بیماری سیروز کبدی داشته از 6 ماه قبل. ایشون وارد اورژانس میشه و با شرحالی از دو بار استفراغ خونی. معاینه ای که ازش به عمل میاد هوشیار هستش، هیچ گونه اختلال هوشیاری نداره، در واقع علائم حیاتی پالس ریت 110 تا در دقیقه، بلاد پرشر 120/80 در حالت خوابیده داره، ولی وقتی در حالت نشسته فشار رو میگیریم کاهش پیدا میکنه به 80/60. ریت تنفسی 20 تا داره و دمای بدنش هم نرمال هست. یک ساچوریشن از بیمار چک میشه که اوتو ساچوریشن نرمالی داره. بلافاصله از مریض دو رگ آیوی باز گرفته میشه و آزمایشات خون ارسال میشه و همینطور سرم درمانی برای بیمار شروع میشه. سوالی که اینجا میخوام مطرح کنم این هستش که در منیجمنت این بیمار و درمان این بیمار میخواییم ببینیم که کدوم یکی از اقداماتی که خدمتون عرض میکنن در اولویت نیستش. این اقدامات من در 4 گزینه میگم، یکی از اینا در اولویت نیست. گزینه اول شروع داروی پنتوپرازول تزریقی، گزینه بعد شروع داروی به نام اکتروتاید تزریقی، گزینه بعدی گذاشتن NGQ و گزینه آخر آندوسکوپی فوقانی اورژانس. این کیس یک کیس هستش که در اورژانس ها معمولا به خصوص بیمارستان های سطح 3 و گاهی سطح 2 به شکل تقریبا شایع مراجعه میکنه و ما منیجمنت این گونه بیماران رو میخوایم در این سال مورد بحث و بررسی کنیم.
خیلی خیلی ممنون هستیم جناب آقای دکتر نیکنام از طرح این پرسش. ما حدود یک ساعت دیگه با اجازه شما مجددا تماس خواهیم گرفت و توضیحات رو از شما میشنویم. امیدوار هستیم که هرچه مطالب بیشتری رو از شما بیاموزیم. خدا نگهدار شما. دوستان عزیز، پرسش رو از زبان آقای دکتر نیکنام شنیدید. یک بار دیگه من این پرسش رو برای شما میخونم. بیمار امشب ما مردی هستن 40 ساله که از 6 ماه قبل سیروز کبدی در ایشون تشخیص داده شده و دو بار هم سابقه استفراغ خونی داشتند و به خاطر همین موضوع به اورژانس بیمارستان اومده. هوشیار، تعداد ضربان قلب او 110 تا، فشار 120 تا، در حالت خوابیدگی در حالت نشسته 80/60 میلیمتر جیوه خواهد بود و رسپیراتوری ریت 20 تا، درجه حرارت نرمال داره و اوتو سچوریشنش هم نرمال گزارش شده. بعد از اینکه برای بیمار دو رگ خونی گرفته میشه، دو آی وی اکسس که هیدراتاسیون خوب انجام بشه، آزمایش‌هایی هم برای او فرستاده میشه، اما استاد به ما گفتند که برای اداره این بیمار کدام یک از گزینه‌ها در اولویت اول نیست. 4 گزینه رو مطرح فرمودند که من اونها رو خدمت شما میخونم. گزینه اول شروع پنتوپرازول تزریقی، گزینه دوم شروع داروی اوکروتاید تزریقی، گزینه سوم گذاشتن انجی تیوب، و آخرین گزینه هم اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی. کدام گزینه در اولویت نیست؟ پاسخ رو از طریق سامانه پیامکی 30102 برای ما بفرستید. خواهش میکنم که توضیحات خودتون را همراه با پاسخ برامون بفرستید. بسیار خوب، منتظر دریافت پاسخهای پیشنهادی شما هستیم. اما گفتگوی محوری امشب برنامه ما در مورد سکته های قلبی است با روی کردی خاص. میدونید که یکی از مهمترین علل مرگ و میر حمله های قلبی است. علل مختلفی برای بیماری های قلبی گفته شده و بیماری های قلبی هم دستجات مختلفی دارن، اما موضوع ایسکمیک هارت دیزیز و اونچه که نهایتا منجر به یک حمله قلبی به صورت انفارکتوس میشه نکته یه که از هر جهت اهمیت داره و میشه با استفاده از شیوه های گوناگون احتمال اون رو به حداقل رسوند. امشب میخوایم که با آقای دکتر حسن آقاجانی، کاردیولوژیست و فلوشیپ اینترونشنال عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در این مورد صحبت کنیم. ارتباط تلفنی ما با جناب آقای دکتر آقاجانی برقرار شده و افتخار دارم که از استودیو پخش شبکه رادیوی سلامت خدمت جناب آقای دکتر آقاجانی سلام عرض میکنم و شب بخیر بگم.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همینطور شنوندگان عزیز رادیو سلامت، خدمتتون عرض شب بخیر دارم با آرزوی سلامتی و تندرستی.
جناب آقای دکتر آقاجانی، سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید و میهمان تلفنی برنامه امشب ما شدید. مقدمه ای رو من گفتم در مورد موضوع سکته های قلبی و من رشته کلام رو به دست جناب عالی که خبره این کار هستید میسپارم.
خواهش کنم. ببینیم، سکته های قلبی به چند دلیل اهمیت داره و پرداختن به اون برای مردم میتونه مفید بشه. یکی این که از علل اصلی مرگ و میر هست در سراسر جهان، از جمله در کشور خود ما. تقریبا حدود 42% عامل مرگ و میرها در کشور ما بیماری های قلبی و عروقی هستن و سکته های قلبی به دلیل اینکه افرادی رو که از جامعه میگیرند، یا اینکه در حقیقت منجر به فوت میشن، یا اینکه توانایی های اونها رو کاهش میدن، غالبا در سنین پروداکتیو به لحاظ اقتصادی و اجتماعی هستند. یعنی افرادی که در حقیقت مثلا 4، 5، 6 جامعه روی این افراد سرمایه گذاری زیادی کرده، اینها در سنینی هستند که محور خانواده هستند، یا در محل کار یا تولید یا در جاهایی که اشتغال دارن، در هر حال افرادی هستن که جامعه خیلی روشون سرمایه گذاری کرده و نیاز داره به خدماتشون. این افراد وقتی که دچار سکته قلبی میشن، بخششون که دچار فوت میشن، بخششون هم که میمونند، اگر مراقبت های لازم و درمان به هنگام و به موقع برشون انجام نشه، حالا من دچار اختلال کارکرد ماهیچی قلب میشن و به همین جهت کیفیت زندگیشون دچار اشکال میشه. یعنی اون فرد سابق نخواهند بود. یه اصطلاحی ما داریم که همیشه هم به دانشجوها و رزیدنت ها و فلوهامون میگم و این جمله کلیدی خیلی میتونه کمک بکنه به فهم این که ما وقتی در مورد سکته قلبی صحبت میکنیم عزیزانمون توجه داشته باشن که این جمله چقدر میتونه ذهنیتشون رو اصلاح بکنه در مورد تدبیری که برای مواجهه با سکته قلبی دارن. ما همیشه میگیم muscle is life، در حقیقت life is muscle and time is muscle، یعنی شما به میزانی که عضلی قلب دارید زندگیتون کیفیت مناسب رو داره و هر چقدر هم شما زودتر به عضلی قلب برسید وقتی دچار سکته میشین یا دچار آسیب به عضلی قلب میشین، هر چقدر زودتر برسیم و زمان رو حفظ بکنیم برای رسیدگی به سکته قلبی، در حقیقت عضله رو حفظ کردیم. یعنی زمان میتونه عضله رو حفظ بکنه و عضله هم میتونه حیات یک فرد رو تضمین بکنه. به همین جهت اهمیت موضوع رو میخوام عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز که بدونند، بشناسند سکته قلبی رو، علائمش رو و مواجهه درست رو با سکته قلبی بدونن چی هست. اگر فردی عزیزی در کنارش دچار علائم سکته قلبی میشه چطور بهش کمک بکنه و همینطور علائمی که پیدا میکنند افراد، اینها رو جدی بگیرن و فکر کنن که اگر یک تشخیص درستی در مورد سکته قلبی صورت نگیره که فاجعه هایی رو میتونه به همراه داشته.
درسته آقای دکتر، شنوندگان ما از گروه پزشکی هستند و ما روی کرده دیگری نسبت به سکته های قلبی در این لحظه داریم و من با این نگرش اولین پرسش خودم رو به این شرح خدمت حضرت عالی عرض میکنم که ما در علت بروز سکته های قلبی دو موضوع گاهی اوقات اسپاسم عروق کرونری رو داریم، گاهی اوقات هم تشکیل پلاک های آتروم رو. کدام موضوع برای ما اهمیتی بیشتری داره؟ در اتیولوژی تشکیلش کدام عوامل مؤثرتر هستند و اصولا مصرف آسپرین رو به طور مداوم برای جلوگیری از سکته های قلبی توصیه میکنید یا نه؟
ببینین، این دو تا مبحث که از سالی فرمودین باز علت تامه و کامل نیست. اتفاقی که در داخل عروق کرونر به طور شایع میفته بیشترش همین پدیده آتروسکلروز هست و پلاک هایی که در داخل عروق تشکیل شده در طی زمان که در همه افراد تقریبا از دهه دوم بعد شروع میشه به این تشکیل پلاک ها و سنگ بنای آتروسکلروز در همون دهه دوم سوم گذاشته میشه. سرعت پیشرفت این پلاک ها تابع این هست که آیا فرد زندگی سالمی داره، آیا ریسک فاکتورهاش رو کنترل میکنه، آیا زمینه ژنتیکی سکتای زودرس درش هست یا نیست، آیا عوامل خطری که میتونه اینها رو پیشگیری بکنه مثل مصرف سیگار، مثل مصرف مواد غذایی که مضر هستن، فست فودها، چربی های اشباع زیاد، استرس، اضافه وزن، فشار خون بالا، دیابت، همین این عوامل، آیا اینها رو فرد حواسش هست که کنترل بکنه یا نه؟ بر حسب اینکه این عوامل چقدر وجود داشته باشن، این پروسی آتروسکلروز میزان تشکیلش در داخل عروق میتونه تحت تاثیر قرار بگیره. اسپاسم عروق کرونر هم از علل ایسکمی هست و حتی از علل سکته های قلبی هم هست، منتها غالبا اون اسپاسم هم روی پلاک ها هست که اتفاق میفته. یعنی فرد یک بستری از آتروسکلروز داره، روی اون هم اسپاسم اتفاق میفته. مواردی هم هست که اون پروسی آتروسکلروز خیلی زیاد نیست ولی اسپاسم میتونه اتفاق بیفته، آنجین هایی که میگیم آنجین های پرایم پلیزمتال یا مواردی که تاکاسوبو سیندروم هست، مخصوصا در افراد یا خانم های جوان یا افرادی که استرس زیاد دارن میتونه اتفاق بیفته. علل دیگه‌ای که اصلا غیر از آتروسکلروز هست یک موضوعی هست که ما به عنوان مایوکا ازش یاد می‌کنیم، یعنی مایوکاردیال اینفارکشن در حضور عروق کرونر باز. و یک انتیته و یک موضوعی هم خیلی اخیراً مورد توجه هست، اسکد یا اسپونتانوس کرونر آرتری دایسکشن. دایسکشن